ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین برگزار می شود. نماینده عراق شکایت خود را از کاریکاتوریست نامه امیر پس گرفت. و دیدبان حقوق بشر می گوید ناتو در جریان عملیات علیه حکومت معمر قذافی به تلفات انسانی بی توجه بود است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با اخباری تازه در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 3 ماه توقف روز دوشنبه در وین ادامه می‌یابد. آژانس در پایان مذاکرات قبلی که در تهران انجام شد اعلام کرد اختلافات با تهران بر سر ماهیت فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همچنان باقی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً بر فشارهای خود برای بازدید از تأسیسات نظامی پارچین افزوده است. انتظار می رود بازدید کارشناسان آژانس از پارچین اولویت مذاکرات امروز باشد. آژانس بین المللی انرژی اتمی زنین است که آزمایش های انجام گرفته در پارچین در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باشد. از سوی در خبری دیگر، جمهوری اسلامی ایران به کشورهای غربی هشدار داد استفاده از فشار میتواند روند مذاکرات هسته‌ای را به خطر بیاندازد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران این موضوع را در گفتگو با میشل روکار نخست وزیر پیشین فرانسه که پیش از آغاز مذاکرات بغداد به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بیان کرده است. کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت امیدوار است مذاکرات بغداد که قرار است در 3 خرداد برگزار شود زمینه را برای توقف برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. یک خبر دیگر در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. خبرگزاری آسوشیتد پرس در خبری اختصاصی میگوید تصویری کامپیوتری از داخل تأسیسات نظامی پارچین نشان می‌دهد یک محفظه ویژه آزمایش‌های انفجاری در پارچین وجود دارد. به گفته آسوشیتد پرس این تصویر کامپیوتری بر اساس اطلاعات کسی ساخته شده که داخل تأسیسات پارچین را دیده است و توسط یکی از مقام‌های کشوری به آسوشیتد پرس داده شده که به نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بسیار زنین است. آسوشیتد پرس هویت این مقام را افشا نکرده و افزوده است که او برای جلوگیری از لو رفتن منبع اطلاعاتیش جزئیات بیشتری در این باره ابراز نکرده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته است ایران در تلاش برای دور زدن تحریم‌های فلج کننده بین‌المللی از حدود 1 ماه پیش سیستم ردگیری ماهواره‌ای نفتکشی‌اش را خاموش می‌کند تا محلی که آنها نفت را تحویل می‌دهند معلوم نشود. آژانس بین‌المللی انرژی می‌بخشد مؤسسه مستقلی است که امور مربوط به نفت و انرژی جهانی را رصد می‌کند. به گفته این مؤسسه اقدام جمهوری اسلامی ایران خلاف مقررات حقوق دریاهاست و تأثیر چندانی هم ندارد، زیرا نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران در جستجوی مشتری ناچار به پیمودن اقیانوس‌ها هستند و با وجود خاموش بودن سیستم ردگیریشان از دیدها مخفی نمی‌مانند. در ایران به گزارش خبرگزاری مهر در پی اعتراضات اهل رسانه احمد لطفی آشتیانی نماینده اصولگرای مجلس 8 از عراق شکایت خود را از محمود شکرایی کاریکاتوریست نشریه محلی نامه امیر پس گرفت. بر اساس این شکایت محمود شکرایی به تحمل 25 ضربه شلاق محکوم شده بود. او در کاریکاتوری که کاملا معمولی و متعارف توصیف شده نماینده عراق را در لباس فوتبال کشیده بود. این حکم بی سابقه اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشت و حتی مدیر کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از آن انتقاد کرده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای ناتو در جریان کمک به نیروهای لیبیایی برای سقوط معمر قذافی رهبر سابق این کشور نسبت به تلفات غیر نظامیان بی توجه بوده است. بنابر تازه ترین گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر طی حمله های هوایی سال گذشته نیروهای ناتو در لیبی 72 غیر نظامی از جمله 24 کودک و 20 زن کشته شدند. این سازمان از ناتو میخواهد به بازماندگان افراد کشته شده خسارت پرداخت کند و درباره قانونی بودن همه حملات هوایی تحقیقات جامعی انجام دهد. در نپال هواپیمایی با 21 مسافر روز دوشنبه در کوههای شمال این کشور سقوط کرد. پلیس اعلام کرد این هواپیما که متعلق به خطوط هوایی نپال بوده، قصد داشته در فرودگاه جومسوم که در مسیر سفر به نقاط توریستی نپال است فرود آید. در پی این حادثه پلیس و نیروهای نظامی به منطقه سقوط هواپیما اعزام شدند. و سرانجامی که روز یکشنبه حکم افراد متهم به جاسوسی برای اسرائیل در ایران به آنها ابلاغ شد، ولی جزئیات احکام صادر شده اعلام نشده است. دادگاه گفته است پس از مرحله تجدید نظر و در صورت ابلاغ حکم نهایی جزئیات احکام را اعلام خواهد کرد. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه صدای دیگر باشید، برنامه ویژه زنان. اگر در ارتباط با برنامه‌های هفتگی ما نظر خاصی هم دارید، میتونید با 2042-02-2112-2112 نظراتتون رو در میون بگذارید با ما و در اینجا بشنوید صدای دیگر رو.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به نقش بازی‌های کامپیوتری در شکل‌گیری هویت جنسی دختران. با ما بمانید. شاید از اولین بازی‌هایی که بچه‌ها به اون رو میارن پلیس بازی و خاله بازی باشه و البته این بازی‌ها بازی‌های خاص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا این گونه بازی‌ها رواج داره. در این بازی‌ها هر کدوم از بچه‌ها نقشی رو به عهده می‌گیرن و پس از شبیه‌سازی اشیاء و مکان‌ها وارد داستانی تصادفی اما با موضوع و هدفی روشن میشن. بازی پسرها در این موارد بیشتر میل به جنگ و گریز داره، در صورتی که دخترها به شبیه‌سازی مناسبات اجتماعی علاقه‌مندن. با اینکه کارشناسان بازی‌های کامپیوتری معتقدند که بسیاری از بازی‌های کامپیوتری از زندگی واقعی الهام گرفته و گاهی هم شخصیت‌های این بازی‌ها از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی الگوبرداری می‌شن، اما واقعیت اینجاست که فضای سورئالیستی و خشن بسیاری از بازی‌های کامپیوتری شباهت بسیار کمی به فضای واقع‌گرایانه بازی کودکان داره و از جو عاطفی و احساسات بازی دختر بچه‌ها هم که کاملاً دوره. کافیه در جستجوی بازی‌های کامپیوتری برای این. همکارم حامد پارسی تهیه کننده برنامه .com که مروری هست بر رویدادهای دنیای مجازی و تکنولوژی‌های جدید مهمان این هفته استودیوی ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که حامد، آیا اصلا آماری در مورد گرایش دخترها به بازی‌های کامپیوتری وجود داره؟
خب در این زمینه که گفتی تحقیقات مختلفی انجام شده. یکی از این تحقیقات که انجمن سرگرمی‌های نرم‌افزاری انجام داده در سال 2011 میگه که زنان 42% از تعداد کسانی رو تشکیل میدن که بازی‌های ویدئویی و کامپیوتری می‌کنند. البته میگه که سهم زنان در خرید بازی‌های کامپیوتری بیشتره. حالا این ممکنه تفسیرهای مختلفی داشته باشه، ممکنه واقعا مصرف کننده این بازی‌ها نباشند. ضمن اینکه پژوهش دیگری هم هست که میگه که در میان مثلا دختران 40% از اونها هستند که علاقه نشون میدن به بازی کردن با بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های ویدئویی، که البته شماری از این تعداد هم هستن که بعد از یک سال دیگه پیگیری نمی‌کنن این علاقه رو و کلاً دست می‌کشن از بازی کامپیوتری.
ادعای از فمینیستا معتقدن که اساساً جهان مهندسی کامپیوتری و طراحی بازی‌ها جهانی مردانه است و تنها 10% مهندسان کامپیوتر و طراحان بازی‌ها رو زنان تشکیل میدن و به همین دلیل هم هست که بازی‌ها بیشتر پسران است و اساساً بازی‌هایی که بتونه توجه دخترها رو جلب بکنه کمتر تولید شده. حامد به ما بگو آیا این ادعای فمینیستا درسته؟
این نگرش وجود داره که بازی‌های کامپیوتری بر اساس کلیشه‌های مشخصی ساخته میشن. یکی از این کلیشه ها این هست که احتمالاً پسرها مردان بیشتر گرایش دارن به بازی های کامپیوتری و از این رو طراحان بازی های کامپیوتری بر اساس بازاری که این بازی ها خواهند داشت بازی ها رو سعی میکنن مردانه تر طراحی کنند یا بازی های ویژه زنان و دختران کمتر طراحی میشه. این یک تئوری هست که در این باره صحبت میکنه. البته کلیشه های دیگری هم هست که درباره صحبت میکنیم، مثل همین بحث کلیشه رنگ صورتی برای دختران. این انگاره هست که دختران بیشتر از رنگ صورتی خوششون میاد، بیشتر به لوازمی جذب میشن یا به بازی های جذب میشن که رنگ صورتی در اونها زیاد هست. حتی اگه دقت کرده باشی بعضی از وبسایت ها یا حتی ایمیل یاهو یا جیمیل شما هم یک تمهایی داره که تمهای صورتی هستند و شاید المانهایی که ممکنه برداشت کنیم دخترها بیشتر جذب اون المانها میشن، مثل مثلا تصاویر نمیدونم عروسک، قلب، اینجور چیزا توی این تمهای صورتی رنگ بیشتر هست و به نوعی ترغیب میکنه انگار کاربری که دختر هست رو که از این تم استفاده کنه. ولی در همین باره هم اگر اینجا فرصت باشه اشاره کنم که تحقیقی که یکی از مؤسسات تولید بازی‌های کامپیوتری توی هلند انجام داده به این نتیجه رسیده که جامعه نمونه‌ای که از دختران تحقیق کرده درباره یک کیت بازی که میخواسته، بازی تعاملی که میخواسته به اونها عرضه کنه، اون جامعه تمایل کمتری به رنگ صورتی داشتن، ولی به خاطر همین انگاره که هست که بالاخره والدین هستن که تصمیم میگیرن برای بچه ها چی بخرن و بچه ها چی استفاده کنن و والدین تصورشون اینه که چیزی که صورتی رنگ دخترانه تره، نهایتاً نتایج اون تحقیق رو کنار گذاشتن و اون کیت بازی تعاملی رو در واقع با رنگ صورتی به بازار عرضه کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. برنامه‌های قبلی هم گفتیم که اولین تفکیک‌های جنسیتی بر اساس رنگ به واسطه استفاده از دو رنگ آبی و صورتی از همون دوران نوزادی آغاز میشه. تا زمانی که کودکان خودشون قابلیت انتخاب بازی‌های کامپیوتری رو پیدا کنند هم ادامه پیدا می‌کنه. این نکته رو آیدا قجر، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که مادر پسری 9 ساله است، هم بازگو می‌کنه. آیدا قجر در مورد شیوه انتخاب بازی‌های کامپیوتری توسط پسرش میگه:
وقتی می‌خواد بازی انتخاب کنه، معمولاً بازی انتخاب می‌کنه که به قول خودش پسرونه باشه، عکس دختر روش نباشه و به نظرش خیلی این بازیه که دخترانه هست لوس میاد. بازیای کامپیوتری هم به جز بازیای ورزشی معمولا سه دسته هستن. یه دسته اونایی هستن که حالا یک مقدار انیمیشن بچگانه تری دارن، حالا اون شخصیته توی بازی دنبال گنج هستش یا دنبال اینه که یه ده اسیر رو یا هر چیزی رو نجات بده، که خب پسر من شخصا علاقه داره به این بازیا. دو سری دیگه بازیایی ان که یا شخصیت‌های کارتونی هستن مثل سوپرمن و بتمن، یا اونایی که دیگه خشونت خیلی توشون بالاه و بی‌دلیل و بدون هیچ داستانی یک آدمکشی وجود داره که مأموریت می‌گیره باید یه در بکشه یا جنگ هستش، که به این گروه سوم پسر من که 9 سالش علاقه نداره.
اونطوری که آنتونی گیدنز، جامعه شناس آمریکایی، میگه زمانی که کودکان مدرسه رو آغاز می‌کنن درک کاملا مشخص و روشنی از تفاوت‌های جنسیشون دارن. خانم قجر هم معتقده که تأثیر مدرسه و دوستان بر دختران پسرانه شدن بازی‌های کامپیوتری بیشتر از عوامل دیگه بر پسرش مؤثر بوده.
من فکر می‌کنم اوایل است که به سمت بازی کامپیوتری، مثلا تو سن 5-6 سالگی اصلا دخترانه پسرانه نبود، یعنی یه شخصیت‌های ثابتی بودن که هم برای دخترها جذابیت داشتن، چه انیمیشنشون، چه دیالوگ‌هاشون و چه بازی‌هاشون. اما هرچی بچه‌ها بزرگتر میشن این تفکیک بیشتر میشه. من فکر می‌کنم یکی از این دلایل جدا از خانواده که میتونه تاثیرگذار باشه، که من سعی کردم این کار نکنم و تفاوتی حس نکنه، چون بچه بخش اعظم وقتش رو توی مدرسه هستش، در اون بچه‌هایی که باهاشون در ارتباط هستن یا معلم یا محیط مدرسه، یه تفکیکی بین دختر و پسر قائل میشن و اینو تو ذهن بچه میارن.
مطالعاتی که پیو، یک جامعه شناس آمریکایی، انجام داده نشون میده که دختران و پسران بازی‌های متفاوتی رو انتخاب میکنن. دختران بیشتر به بازی‌های کامپیوتری، جورچین، پازل و شبیه ساز علاقه دارن، در حالی که پسران بیشتر به بازی‌های جنگی و ورزشی علاقه نشون میدن. با این حال نوعی هم همپوشی در بازی‌هایی که انجام میدن وجود داره. دختران و پسران به یک اندازه به بازی‌های طبقه بندی شده علاقه دارن، برای مثال بازی‌هایی که تحت عنوان مسابقه، ریتم و موسیقی، شبیه سازی و دنیاهای مجازی طبقه بندی شده باشند. تحقیقی که دانشگاه استنفورد در مورد جنسیت و بازی‌های کامپیوتری انجام داده نشون داده که نسبت زنان در علوم کامپیوتر در اکثر کشورهای غربی کاهش پیدا کرده و در مقطع کارشناسی از 36% در سال 1986 به 21% در سال 2006 در آمریکا افت کرده. پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.